کشور جان خودشون رو از دست دادن و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به عدد 138,949 نفر رسید. باید خدمت شما و عزیزان شنونده عرض بکنم از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 3,330 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در کشور شناسایی شده و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 7,123,093 نفر رسیده. 2,832 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. و مطلب بعدی که میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم در ارتباط با مجموع باکسن های تزریق شده در کشور هست. تاکنون 63,561,916 نفر دوز اول، 56,177,642 نفر دوز دوم و فقط 25,061,196 نفر دوز سوم واکسن کرونا رو تزریق کردن و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 144,800,754 دوز رسیده. آخرین مطلب از این قراره، در حال حاضر 99 شهرستان در کشورمون در وضعیت قرمز، 186 شهرستان در وضعیت نارنجی، 154 شهرستان در وضعیت زرد و فقط 9 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارد. این بود آخرین اطلاعات در ارتباط با موضوع کرونا که امیدوارم مورد توجه عزیزان شنونده قرار گرفته باشه.
تشکر فرمان و امین زیایی عزیز و نازنین، خدا نگهدار تو باشه.
درود به شما، عزتون بخیر، خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت، این برنامه مجله پزشکی. موضوع امروز بهداشت دهان و دندان.
شما تا این لحظه ساعت 15:34 دقیقه 22 اسفند ماه 1400 همراه شما هستیم و بهره میبریم از علم و دانش سرکار خانم دکتر انبری. تا اونجا که هممون این روزها درگیرش هستیم بیماری کروناست. این سوال رو مطرح کنیم خانم دکتر که آیا بیماری کرونا میتونه بر سلامت دهان تأثیر گذار باشه و در یک دید جامع تر آیا بیماری های سایر قسمت های بدن میتونن باعث از دست رفتن سلامت محیط دهان بشن؟
همونطور که میدونیم حفره دهان جدای از بدن نیست، بنابراین اتفاقاتی که در داخل دهان میفته بدن رو متاثر میکنه و بالعکس، یعنی ارتباط یک سری بیماری های سیستمیک بر دهان و سلامت لثه کاملا ثابت شده است. از جمله این بیماری ها مثلا بیماری، حالا در مورد کرونا شما پرسیدید، کرونا گزارش هایی هست از تغییراتی که در دهان ایجاد میکنن، ولی میتونن زخم های در بسیاری از بیماران کرونایی زخم های دهانی گزارش شده و عفونت های مختلف از جمله عفونت های قارچی، عفونت های ویروسی، سایر ویروس ها با ضعف ایمنی که ایجاد شده در اثر خود بیماری کرونا یا در اثر داروهایی که میگیرن، به خصوص کورتیکوستروئید ها یا همون اصطلاحاً کورتون ها، باعث ضعف ایمنی شدید میشن و میتونن که در داخل دهان هم عوارضی رو به جا بذارن، از جمله زخم. و بیماران زیادی هستن که هم حفره دهان تا حلقشون درگیر زخم‌های ناشی از کرونا یا داروهایی هست که مصرف میکنن، یا در واقع عفونت‌های فرصت طلب قارچی که به وفور در بیماران ممکنه دیده بشه که درمان میشن به صورت علامتی این در واقع زخم ها و ضایعات دهانی، و معمولا بعد از بهبود بیماری کرونا به مرور این هم بهبود پیدا میکنه. غیر از حالا بیماری کرونا که بیماری عفونی هست و حالا در پاندمیش هستیم و زیاد دیده میشه، یک سری بیماری هایی هم هست که مستقیما با سلامت دهان، حفره دهان در ارتباطن. مهمترینش دیابت که یه بیماری هست که خب بیماری شایعی هست و ارتباطش با سلامت لثه کاملا شناخته شده است. بیماری های لثه میتونن باعث بشن که در واقع قند بیمار از کنترل خارج بشه. یه کسانی که در واقع بیماری های لثه دارن و مبتلا به دیابت هستن، اگر درمان نشه بیماری های لثه شون، ممکنه که قندشون از کنترل خارج بشه و نیاز به مصرف بیشتر داروهای ضد دیابت داشته باشن. و همچنین بالعکس دیده شده در بیمارانی که در واقع عفونت های لثه و استخون های اطرافش کنترل میشه، نیاز به مصرف داروهای ضد دیابت کاهش پیدا میکنه. یعنی یک ارتباط کاملا دو طرفه بین اینها برقراره. همچنین در مورد بیماری های قلب و عروق یا بیماری مثلا روماتیسم و اخیرا در مورد بیماری آلزایمر حتی اینو مطرح میکنن که تمام این میکروب هایی که در داخل دهان هستن میتونن یه واکنش التهابی رو در سیستم ایمنی ایجاد بکنن. بر اثر سیستم ایمنی یه واکنش التهابی ایجاد میشه که هم میتونه به طور مستقیم باعث ایجاد این بیماری ها بشه، همین که خود باکتری ها میتونن در واقع مهاجرت کنن از حفره دهان و باعث ایجاد این بیماری ها بشن. از جمله در مورد همون آلزایمر که گفتیم، اخیراً حالا یکی از میکروب ها رو مطرح میکنن که میتونه این اتفاق بیفته.
بسیار عالی. تا اینجا در رابطه با این صحبت کردیم که سلامت دهان و دندان میتونه متأثر بشه از عدم سلامت سایر بخش‌های بدن. آیا از دست دادن سلامت دهان هم میتونه به سایر ارگان‌های بدن آسیب بزنه؟
بله، همونطور که اشاره کردم از جمله بیماری‌های لثه هست که میتونه باعث در واقع در با دیابت ارتباط مستقیم داره. با بیماری قلب و عروق ببینید، این التهابی که در اثر عفونت‌های لثه ایجاد میشه میتونه در واقع باعث ایجاد لخته بشه و باعث ایجاد یه سری مشکلات قلبی و عروقی بشه. یعنی یک ارتباط کاملا دو طرفه برقراره. ساده ترین ارتباطی که در مورد دندان ما میبینیم با گوارش هست. شما اگر دندان نداشته باشید باعث میشه که نتونید غذا رو خوب بجوید. این عدم جویدن درست غذا باعث میشه که در واقع مشکلات گوارشی و معده ایجاد میشه، ضمن اینکه جذب مواد مغذی رو هم دچار اشکال میکنه. بنابراین حفره دهان به عنوان مدخل ورودی سیستم گوارش میتونه کاملا تاثیر بذاره رو سلامت سایر قسمت‌های بدن و مهمترینش همین سیستم گوارشی.
بسیار عالی. ما در رابطه با بهداشت دهان و دندان صحبت کردیم، بسیار صحبت‌های کاربردی و مفیدی هم بود. اما خیلی از افراد علت این که مسواک نمیزنن و این مهمترین در حقیقت وسیله پیشگیری رو ازش بهره نمیبرن، خونریزی هایی هست که حین مسواک زدن رخ میده. این خونریزی اصلا علتش چیه؟ آیا این خونریزی باید دلیل این بشه که ما مسواک زدن رو بذاریم کنار؟ ممنون میشم که توضیحی در این رابطه هم به شنوندگان عزیز بدید.
بیماری های لثه در واقع بیماری عفونی به حساب میاد و باعث میشه که التهاب ایجاد بشه. ما هر جایی در بدن التهاب داشته باشیم خونرسانی زیاد میشه، از جمله در مخاط لثه. معمولا کسانی که این بیماری ها رو دارن میبینید که لثه های متورم و قرمز رنگی دارن و با کوچکترین فشاری و یا ضربه خونریزی میکنه. این خونریزی ممکنه که منجر به این بشه که بیمار مسواک زدن رو ترک کنه و در واقع یه سیکل معیوبی ایجاد میشه. اون جرم و پلاکی که روی دندون هست باعث تجمع میکروب ها شده، التهاب ایجاد میکنه، منجر به خونریزی لثه میشه و حالا شما مسواک نمیزنید، باعث میشه که در واقع این جرم و پلاک حذف نشه و میزان تجمعش بیشتر بشه. دقیقا میشه یک سیکل معیوب. مسواک نمیزنید، خونریزی میدارید، هی خونریزی بیشتر میشه و این همینجور ادامه پیدا میکنه. در بیمارانی که مشکلات لثه دارن و خونریزی دارن، حتما توصیه میشه که اتفاقا بهداشت دهان رو رعایت کنن. غیر از مسواک، غیر از جرمگیری، ممکنه که آنتی بیوتیک هایی هم به این بیماران داده بشه که در واقع بار میکروبی دهان رو کم بکنه و بتونه که به لثه حالت از التهاب خارجش بکنه و به حالت سلامت نزدیکش بکنه. بنابراین خونریزی از لثه نباید عاملی برای ترک مسواک زدن باشه. بهتره که این بیماران از روش‌های مسواک زدن صحیح که مخصوص خودشون هست و پزشک بهشون توصیه میکنه استفاده کنن.
بسیار عالی. پس بهتره که تنبلی رو بذاریم کنار و به رعایت بهداشت دهان اهتمام ویژه ببرزیم. خب بریم شنونده تماسی تلفنی شنوندگان عزیز باشیم و سوالاتی که مطرح کردن.
استفاده از دهانشویه های گیاه مسواک یا پرسیکا چقدر میتونه مفید باشه؟ آیا میتونه جای گزین دهانشویه های دیگه بشه؟ بعضی دهانشویه های دیگه چقدر میشه استفاده کرد؟ و یه سری خمیردندان هایی هست که میگن خمیردندان زغالی، اونا چقدر چه جایگاهی رو دارن در تمیز کردن دندون؟
ما در سری بالا 60-70 سال آیا یک بار مسواک بزنیم خوب شد یا دوبار بزنیم سوال بزنیم مسواک به چه شکلی باید زده میشه؟ مسواک نم یا زب یا متوسط؟
لطفا بفرمید بعد از غذا به خصوص مواد قندی، بعد از صرف غذا و مواد قندی چند دقیقه بعد باید مسواک بزنیم یا از نخ دندون استفاده کنیم؟ و اینکه حالا زمان مناسب برای جرمگیری آیا سالی یک بار یا هر 6 ماه یک بار؟ با تشکر.
به نظر من جایی که میخوان استخدام بکنن باید جلوش برمیستن وضعیت دندانهای سالم، یعنی اینو با من شرط ورود به دانشگاه، ورود به هر شرکتی، هر کی هم میخواد ازدواج کنه، یعنی اینا بشه قانونمندی.
مرسی از تماس‌ها و صدای زیبای شما شنوندگان عزیز. خب تو سوال اولی که مطرح شد در رابطه با دهانشویه‌های غیر از دهانشویه‌های معروفی است که نام بردی، مثل دهانشویه پرسیکا و خمیردندان‌های زغالی، چقدر اینها صحت داره و چقدر میتونه کمک کنه به رعایت بهداشت دهان و دندان؟
ببینید آقای دکتر، دهانشویه هایی که در واقع در مورد تایید وزارت بهداشت هست و در داروخانه ها موجوده، هیچ کدومش ضرری نداره استفاده ازش، ولی اینی که بگیم معجزه‌ای میکنه و باعث میشه که کل مشکلات دهان و دندان برطرف بشه، نه، همچین چیزی نیست. دهانشویه هایی که فلوراید دار هستن و روش ذکر شده، برای به خصوص بچه هایی که سن پایین تر هستن، حتی برای بزرگسال قابل استفاده است و جلوی پوسیدگی دندان رو میگیره. دهانشویه هایی که آنتی پلاک هستن یا ضد پلاک هستن، در کسانی که حالا زیاد جرم تولید میشه در دهانشون، میتونه کمک کننده باشه، جلوی این کارم بگیره. در مورد خمیردندان زغالی هم به همین ترتیب، حالا خمیردندان زغالی ممکنه که بگن حالت در واقع سفید کنندگی بیشتری داره. خمیردندون هم خمیردندان های سفید کننده به صورت روتین توصیه نمیشه، چون میتونه در واقع سایدگی ایجاد کنه رو دندون و اتفاقا بیشتر بعد یک مدت باعث لک گرفتن دندون میشه و تغییر رنگ ایجاد میکنه. بنابراین نکته که مهمه اینه که از هر خمیردندونی، از هر دهانشویه که استفاده میکنید، اولا که خیلی کار روتین هر روزه نباشه، تموم که میشه یه دوره استراحت کنین دوباره استفاده کنین. خمیردندون هم که استفاده میکنین حتما حاوی فلوراید باشه و مهمتر از همه مورد تایید وزارت بهداشت باشه، چون دیگه از فیلترهای قانونی و استانداردش گذشته.
بله بسیار عالی. توی تماس تلفنی دوم موضوعی که مطرح شد و شنونده از این ما سوال مطرح کرده این بود که در سنین بالا مطرح شد که آیا یک بار مسواک زدن کافی یا نه، آیا اینکه سن اصلا مهمه برای تعداد دفعات مسواک زدن، و جنس مسواک رو طرح سوال کردن.
حقیقتش اینه که سن تأثیری نداره تو میزان دفعات مسواک زدن. حالا چه سن 60 سال باشن چه 6 سال باشن، بهتره که دو بار در روز 2 دقیقه رو مسواک بزنن. کلا برای بهداشت دهان و دندان رژیم غذایی و فلوراید، اسکرین زودهنگام و همین مسواک زدن مهمه. بنابراین این مسواک نه با افزایش سن میزان نیاز بهش کاهش پیدا نمی‌کنه، چه بسا که اگر در واقع روکش‌ها یا پروتزهای دندانی هم داشته باشن نیاز باشه که روش‌های دیگری غیر از مسواک زدن با مسواک معمولی هم استفاده بشه. و مسواک ها توصیه میشه که برسش نرم باشه، چون مسواک هایی که زبر هستن خودشون میتونن باعث از بین رفتن مینا بشن و مساعد پوسیدگی بکنن دندان رو.
خیلی ممنونم. تو تماس تلفنی بعدی همراه عزیزمون سوال مطرح کردن در رابطه با اینکه چه زمانی بعد از غذا خوردن، مخصوصا مطرح کردن مواد قندی، چند دقیقه یا چند ساعت بعدش میشه از ابزارهای پیشگیری و رعایت بهداشت دهان مثل مسواک استفاده کرد؟
بعد از مصرف غذا، حدوداً 5 دقیقه بعد از مصرف غذا، پی‌اچ دهان یا اون میزان اسیدیتش کاهش پیدا میکنه و میاد به حالت اسیدی تبدیل میشه. حالا این رو روی نموداری نشون میدن که در واقع وقتی که دندان به محیط دهان به حالت اسیدی در میاد، شروع میکنه از مینای دندان برداشت میکنه برای اینکه جبران بکنه اون کاهش پی‌اچ رو و دوباره برسونه به سطح نرمال، که این تقریباً 20 دقیقه زمان میبره. یعنی بین 1 روب تا 20 دقیقه دوباره پی‌اچ دهان نرمال میشه و از حالت اسیدی خارج میشه و این اتفاق به خرج برداشت از در واقع کلسیم دندان اتفاق افتاده. بنابراین بهتره که بعد از غذا بلافاصله مسواک زده بشه، چون تقریباً 1-20 دقیقه بعدش دیگه هر آسیبی که میخواسته برسونه رسونده، با بزاق رقیق شده و با کلسیم در واقع دندان جایگزین شده، پی‌اچ برگشته به حالت نرمال. بهتره که بلافاصله بعد از غذا خوردن این مسواک زدن اتفاق بیفته. و زمان مناسب برای جرم‌گیری رو هم پرسیده بودن که همون 6 ماه یک بار، در واقع اگر جرمی در دهان باشه بهتره که جرمگیری انجام بشه و اگر در ویزیت همون روتین 6 ماهه جرمی وجود نداشت که خب جرمگیری هم نیازی نیست.
مرسی از شما، مرسی از شنوندگان عزیز و همراهیشون. میریم اتاق فرمان و برمیگردیم. شنوندگان عزیز، یه ارتباط زنده داریم مقیداً به خانه تکانی. چه توصیه هایی دارید برای پیشگیری از این حوادث غیر مترقبه‌ای که ممکنه که اتفاق بیفته؟
بسیار جناب دکتر، قبلش من لازم میدونم از شما و برنامه خوبتون تشکر کنم که زحمت میکشید در راستای ایمنی هموطنانمون زحمت میکشید. خیلی از شما ممنون.
سلام.
اگر برید سراغ اصل مطلب، بله، ما هر ساله نزدیک ایام پایانی سال که میشه مشغول سنت خانه تکانی میشیم و به هر حال یک اقداماتی رو انجام میدیم. خب خیلی هم خوب هست، منتها به شرطی که نکات ایمنی رو توی این اقدامات رعایت بکنیم. متاسفانه ما بعضا شاهد هستیم که یک سری از حوادث پرتکرار در ایام خانه تکانی اتفاق میفته. یکی از شایع‌ترین این حوادث مسمومیت هایی هست که اتفاق میفته. این مسمومیت ها غالبا از مخلوط کردن شوینده های مختلف با هم دیگه حاصل میشه که ما توصیه میکنیم به همه همشهریانمون هموطنانمون که حتما برای اون اطلاعات ایمنی روی این شوینده های بهداشتی رو مطالعه بکنن و از مخلوط کردنشون با هم دیگه پرهیز بکنن و حالا متناسب با اون جایی که دارن تمیز میکنن، سرویس بهداشتی هست، سینک هست، کف هست، حالا هر چی که هست، شوینده و اون محلول مناسب خودش رو تهیه بکنن که نیازی به اختلاط مواد با هم دیگه نباشه. یکی دیگه از اتفاقاتی که ما تقریباً داریم دکتر.
بله بله بفرمایید.
یکی دیگه از اتفاقاتی که غالباً اتفاق توی این ایام رخ میده بحث سقوط از چهارپایه و ارتفاع هست. خیلی دقت بکنن، حتما از چهارپایه های مناسب استفاده بکنن، حتما یک نفر همراهی باشه، یعنی کسی تنها اقدام به کاری نکنه. اگر اتفاقی براش افتاد حداقل بتونه بهش کمک بکنه یا از نیروهای امدادی کمک بخواد. و نکته بعدی هم بحث موارد برگرفتگی هست. خب غالبا این خانه تکانی همراه با آب و کف و اینها هست، اگر که رعایت نکنم بعضا، حالا ما دیده شده برق گرفتگی توی سرویس بهداشتی پریزهایی که وجود داره، افراد شلنگ رو همینجوری میگیرن برای شستشو و باعث اتصالی برق گرفتگی یا حتی آتش سوزی میشه. این رو خیلی دقت بکنم. به هر حال ما این تضاد آب و برق رو همیشه باید تو همه کارهامون لحاظ بکنیم. اگر سوالی نکته‌ای هست بفرمایید که من در خدمتتون باشم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما و از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. دوباره عرض می‌کنم خدا قوت، امیدوارم که سلامت باشین و تندرست.
زنده باشید. بنده هم متقابلا برای شما، خانواده محترم و هموطنان ما آرزوی سلامتی و شادی دارم. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو شروع بکنم.
سلامت باشید.
ایام به کام باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خیلی خوب، ساعت 15:53 در خدمت شما هستیم همچنان از طریق مجله پزشکی. همونطور اول صحبت هامون یک باوری رو مطرح کردیم، الان بپردازیم بهش که آیا این باور باور صحیحی هست یا نه.
آقای دکتر، البته در خلال صحبت ها من اشاره کردم، ولی اگر مستقیما در مورد این باور بخوام صحبت کنم، باید بدونیم که سلامت حفره دهان فقط مربوط به محدود و مربوط به حفره دهان و دندان ها نمیشه، بلکه بر تمام سیستم بدن تأثیر میذاره. و ما باید دقت کنیم که وقتی که از روش های پیشگیرانه استفاده میکنیم، همین مسواک معمولی که ساده و در دسترس همگان هست، نخ دندان که به راحتی قابل تهیه و استفاده است، در واقع سلامت بدن رو هم به دنبال خواهد داشت. چون اگر بیماری در دهان ایجاد بشه، حالا ساده ترینش پوسیدگی تا بیماری های پیشرفته تر از جمله بدخیمی ها، میتونه تمام سلامت بدن رو متاثر کنه و مقدمه حتی بروز یه سری بیماری هایی باشه که من خدمتون عرض کردم، از جمله آلزایمر، آرتریت روماتوئید یا همون روماتیسم که معروفه و بیماری های قلبی عروقی. بنابراین بهتره که در واقع تنبلی رو کنار بذاریم، بهونه تراشی رو کنار بذاریم و از بچگی این عادت تمیز نگه داشتن دهان رو نهادینه کنیم. در مذهب ما، در دین اسلام بسیار توصیه شده به حفظ بهداشت دهان و در مراودات اجتماعی هم خب میدونیم که نقش بسیار مهمی داره پاکیزگی و در واقع بوی خوش دهان.
بسیار عالی. البته توصیه هم باید بکنیم که تو این عیدی این پسته های سربسته رو با دندون نشکنیم که ممکنه که آسیب های خیلی جدی بزنه و کل عید رو با درد بگذرونیم. شنوندگان عزیز، خیلی ممنون از همراهی شما تا این لحظه. دقایق پایانی برنامه است و میریم که صحبت‌های پایانی خانم دکتر و اگر جمع‌بندی احیانا دارن در رابطه با موضوعی که امروز در رابطه با اون گفتگو کردیم شنونده باشیم.
در مورد بهداشت دهان چند تا نکته ای که به صورت سرتیتر من میگم باید در نظر داشته باشیم. یکی رژیم غذایی که از کودکی باید در واقع این عادت ایجاد بشه که سعی کنیم رژیم های فاقد قند و شیرینی به بیشتر استفاده بشه. فلوراید بسیار مهمه که حالا خب در آب آشامیدنی ما اضافه نمیشه، ولی با خمیر دندان یا دهانشویی فلوراید میتونیم استفاده بکنیم. و نکته مهم مراجعه زود هنگام به در واقع به دندان پزشک جهت معاینه و ویزیت دندان ها و مخاط دهان هست که چیزی از در واقع مقفول نمونه. یه نکته که خیلی بهش توجه نمیشه و روش مانور داده نمیشه همین بیماری های مخاط دهانه که من حالا خواهش میکنم از شنوندگان عزیز که حتما این مسئله رو مد نظر داشته باشن. هر گونه تغییری از حالت نرمال در مخاط دهان اگر میبینن بلافاصله مراجعه کنن، چون معمولا خب داخل دهان ما تغییرات رو خیلی نمیبینیم، حالا مرتب با آینه ممکنه چک نکنیم دیده نشه و بیماری های مخاط در مراحل دیر تشخیص داده بشه و باعث میشه که مشکلاتی رو به همراه داشته باشه برای در واقع مردم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما و شنوندگان این برنامه قرار دادین و خیلی ممنون از شنوندگانی که این 60 دقیقه رو تقریبا با ما همراه بودن و ما رو همراهی کردن. امیدوارم که همیشه و همواره سالم و تندرست باشید و شادا. تا مجله پزشکی دیگر، خدا نگهدار.
سازنده، تعاملی برای تولید و توسعه پایدار. بیش از 40 سال از تعامل سازنده بانک تجارت و صنایع غذایی کشور می‌گذرد. ارتباط مؤثری که منجر به افزایش تولید، صادرات و اشتغالزایی هدفمند در کشور شد و امروز بانک تجارت و صنایع غذایی دوشادوش هم در مسیر بالندگی گام برمی‌دارد. بانک تجارت، حاوی تولید و توسعه پایدار.
اینم از لیست خرید، حواست باشه گرون نخری یا چیزی هم از قلم نیفته.
تونه ماهی، ماکارونی، پوشک، روغن. خیلی خوب،
تونه ماهی، ماکارونی، پوشک، روغن.
به فروشگاه افق کوروش خوشم، با سرکاهای بازار رو اینجا پیدا.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
فکر کنم باید خیلی بگردم تا بتونم این کالاها رو با قیمت باصرفه پیدا کنم.
نه گشتن لازم نیست، کافیه کالاهایی که نشان باصرفه بازار دارن رو انتخاب کنید.
تون ماهی، ماکارونی، پوشک، روغن، همه یه جا با این قیمتای مناسب؟ خانم من برگشتم، همه رو یه جا با قیمت باصرفه بازار خریدم.
دیگه داری توی خرید حرفه‌ای میشی؟
با صرفه های بازار یک جا در فروشگاه های افق کوروش. قبل از خرید از هر جا حتما مقایسه کنید.